یعنی اینها واقعا بهش باور داشتن به آقای ترامپ.
آقای دکتر غلامزاده، به نظرتون ترامپ وضعیت رو به این سادگی رها میکنه و بره، یعنی بیخیال میشه کلا؟
ببینید بیخیال که نمیشه، ولی لزوماً ترامپ شاید برنگرده. چیزی که وجود داره ترامپیسمه، این رو باید توجه کرد بهش. یعنی ما یک ترامپیسم، یک فرهنگ ترامپی ایجاد شد توی آمریکا که اون پایداره. این فرهنگ ترامپی از کجا برخواسته؟ از اون تبعیض اجتماعی و تبعیض نژادی، از اون نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که در جامعه آمریکا هست، از اون اختلاف بین، شکاف بین مردم و حاکمیت، از اینها، از دل اینها برخواسته. و اگه خاطرتون باشه 4 سال پیش در این ایام ترامپ از اون به اصطلاح سیفون کشیدن و اخراج کردن سیاستمدارای فاسد حرف می‌زد و خودش رو به عنوان یه نفر که تو سیاست نبوده و الان مامان منجی وارد سیاست شده مطرح میکرد و میگم من میخوام این سیاستمدارای فاسد رو دور بریزم، بیرون بریزم. خب مردم این نگاه رو داشتن که بهش رأی دادن و هنوز همین نگاه رو دارن. کنگره‌ای که 2 هفته پیش این موقع تقریبا محل هجوم مردم بود، 12-13% تو این چند سال اخیر مقبولیتش بوده، این مقبولیت عمل کرده کنگره بین مردم آمریکا 12-13%. خب شما این شکاف رو میبینید که چقدر ناراضی هستن. یا مثلا بالای 90% مردم فکر میکنن که سیاستمدارها فقط به فکر خودشون و به فکر انتخاب شدن مجدد هستن و اصلا غم مردم و درد مردم و اینکه چه باید بکنن که زندگی و معیشت مردم درست بشه رو ندارن.
آی دکتر یه دقیقه وقت داریم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. این که به نظرتون الان ترامپ قراره که، یه کامران گفتش که یه حزب جدید قراره تشکیل بده، به نظرتون میتونه موفقیتی نسبت به 2 تا حزب حاکم در آمریکا به دست بیاره و به عنوان ضلع سوم احزاب آمریکا خودش رو مطرح بکنه؟
خیلی مسیر سختیه، یعنی خیلی ها تلاش کردن که این کارو بکنند و خیلی از چه سختیه و خروج از سیستم 2 حزبی توی آمریکا، چون شاکله انتخاباتی و شاکله رفتار سیاسی توی آمریکا به نحوی چیده شده که مدیریت و نظارت بهش به عهده خود همین 2 حزب هست. پس خروج از این ماجرا سخته، ولی به هر حال ترامپ ظرفیت اقتصادی و ظرفیت رأی 75 میلیونی رو داره، میتواند موی دماغ اینها بشه، ولی نه اینکه لزوما موفق بشه که حزب سومی رو به تنهایی تأسیس بکنه. ولی به هر حال این فضای خاصی است که میتونه احتمالاً همچنان بهش بدمه و بتونه با تضعیف بایدن و اینها یکم خودش رو تو فضای سیاسی نگه داره و بعد شاید کمک کنه به افراد نزدیک به خودش که وارد فضای سیاست آمریکا بشن.
خیلی ازتون سپاسگزارم.
سلامت باشید.
اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم.
شبتون
بخیر آقای دکتر. بله من گفتگو کردم با آقای دکتر غلام حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل امریکا. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو دارید هستید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط‌خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این رادیو و برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر کنید. اینجا تهران جام جم، پخش رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب میریم سراغ موضوع بعدی برنامه و قراره بپردازیم به کارگیری سامانه پایش الکتروپتیکی سیار جلال در رزمایش اقتدار 99 و در این خصوص امیر سرتیپ دوم امیر غلامیان فرمانده ارشد نظامی ارتش در جنوب شرق کشور مهمان تلفنی برنامه بدون خط‌خوردگی هستند. امیر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم آقای ایمانی عزیز، در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم، بهتون خدا قوت میگم امیر.
زنده باشید، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید، خیلی ممنون.
بزرگوارید شما. امیر، من زیاد وقت شما رو نگیرم، خواستم بپرسم که جدیدترین دستاوردها در رزمایش ارتش در رزمایش اقتدار 99 چه بود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض تشکر و خدا قوت دارم از شما دوست عزیز و همه عزیزانمون در رادیو گفتگو. خب در رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران باز هم برگه های برنده ای رو کرد، خدا رو شکر. ما امسال در رزمایش اقتدار تونستیم که از سامانه ناوبری و حرکت در شب بالگردهای 214 رو نمایی بکنیم، خدا رو شکر. ما این توانایی رو تونستیم در بالگرده هامون به منصه ظهور برسونیم که بتوانن در شب پرواز بکنن و یکی از آرزوهای همیشگی ما بود که به دست توانمند بچه های ما در صنعت هلیکوپترسازی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو خدا رو شکر عملی شد و ما در رزمایش اقتدار 99 به این دستاورد رسیدیم و نشان دادیم.
خدا قوت، خدا قوت همین.
بله، یکی دیگه از دستاوردهای بسیار مهم ما بحث تیراندازی شبانه بالگردهای ما بود. ما این قابلیت رو در بالگردهامون نداشتیم و خدا رو شکر با استفاده از سامانه‌های ناوبری در شب و سامانه‌های تیراندازی در شب تونستیم الان قدرت تهاجمی و رزم بالگردهامون رو علاوه بر بحث رزم در روز، در شب هم ارتقا ببخشیم و خدا رو شکر ما در طول رزمایش اقتدار 99 تعداد زیادی از بالگردهای ما در شب تیراندازی کردن، اهداف رو برابر تعریفی که برای ما شده بود منهدم کردن و یکی از افتخارات ما در صنعت بالگردی خدا رو شکر طول رزمایش اقتدار به منصه ظهور گذاشته شد.
امیر، میشه درباره سامانه الکترواپتیکی سیار جلال هم برامون توضیح بدید؟
خب سامانه الکترواپتیکی سیار جلال یکی از الزامات بسیار مهم ما در سامانه های کامان پست یا پست فرماندهی بود. ما این نیاز رو در طول دوران دفاع مقدس هم داشتیم که تمام فضای عملیاتی و محیط عملیاتی رو فرمانده یگان مانوری بتواند رصد بکند، تهدید رو رصد بکنه، موقعیت دشمن رو شناسایی بکنه و برای یگان‌های عملیاتی و یا پشتیبانی آتش خودش این مختصات و مشخصات رو ارسال کنه. خدا رو شکر از سامانه الکتروپتیکی جلال برای اولین بار در رزمایش اقتدار 99 امسال رونمایی شد، ما تونستیم عملاً این کار رو به اجرا بذاریم و سر تا سر منطقه عملیات رو به صورت سیار با دوربین هامون رصد بکنیم و این قابلیت رو برای فرماندهانمون به وجود بیاریم که در سامانه سیار فرماندهی و کنترل خودشون بتوانند تحرکات دشمن رو رصد بکنن، ردگیری بکنن و با مختصات برای یگانهای پشتیبانی آتش ارسال بکنن که یک دستاورد بسیار بزرگی برای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم. مطلب دیگه مونده امیر؟
من آرزوی سلامتی برای شما دارم.
بزرگوارید شما، ما برای شما همینطور.
من این اطمینان رو به مردم عزیزمون میدم که ارتش جمهوری اسلامی ایران خدا رو شکر امروز در
اوج قدرت
رزمی قرار داره که ما در کمترین فاصله زمانی میتوانیم به نقطه تهدید وارد بشیم، تهدید رو سرکوب بکنیم و انشاءالله به سلامت به آشیانه خودمون برگردیم. و هدف اصلی رزمایش اقتدار هم همین بود که ما یک تیپ متحرک رو از دورترین نقطه کشور به سواحل جنوبی مکران ترابری کردیم، اهداف رو منهدم کردیم با سامانه هایی که در زمین برای اینها پیشبینی کرده بودیم و خدا رو شکر تمام اهداف رزمایش خدا رو شکر اجرایی شد،
الحمدلله. خیلی سپاسگزارم ازتون امیر، برای شما و همه همرزمانتون در ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
بنده هم خیلی تشکر میکنم از ارتباطی که با بنده داشتید.
سلامت باشید، خدا نگهدار و شبتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با امیر سرتیپ دوم، امیر غلامعلیان، فرمانده و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرق کشور. خب یه سری به اخبار بزنیم. وزیر امور خارجه با تاکید بر این که اگر غربی ها تحریم ها رو بردارن ما به همه تعهداتمان عمل میکنیم تصریح کرد. ایران برای اجرای تعهدات دیگران به دولت جدید آمریکا باج نخواهد داد. محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت دولت جدید آمریکا بعد از به دست گرفتن امور قرار نیست به کسی باج بدهد، بلکه باید صرفاً تعهدات خود را امضا کند و بداند که ما نیز برای اجرای تعهدات دیگران به کسی باج نخواهیم داد. ۳۰۱۰۳۵ راه ارتباطی ما با شماست. خواهش میکنم که امشب هم من وحید ایمانی رو در طول برنامه همراهی کنید. ساعت 19:21:55 شما همچنان شنونده ی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امشب و به واکاوی خواسته قطر از کشورهای عربی برای گفتگو با ایران خواهیم پرداخت. در این خصوص آقای دکتر مجتبی امانی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
من در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با یکی از رسانه‌های آمریکایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست وارد گفتگو با ایران بشن. تحلیل شما از این خواست وزیر امور خارجه قطر چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که قطر یک کشور بسیار کوچک اما با درآمد زیاد هست. خب این موضوع باعث شده که قطری ها همواره احساس ناامنی بکنن، به خصوص در باره طمع‌ورزی کشورهایی مثل سعودی با اونها که در واقع تلاش میکنن که قطر رو به مانند بحرین به یک عنصر بی اراده تحت نظارت خودشون و تحت در واقع فرماندهی خودشون تبدیل بکنن. در واقع قطر از ترس بلعیده شدن سعودی ها بسیار نگران اون رفتاری هم که سعودی ها در چند سال پیش با قطری ها انجام دادن که به یک باره یک محاصره عجیب و غریبی برای قطری ها ایجاد کردن که فقط ایران توانست که با کمک هایی به قطر اون بحرانی که سعودی ها دنبال اومدن در قطر ایجاد بکنند رو جلوگیری بکنه. بنابراین قطری ها هیچگاه به سعودی ها اعتماد ندارن، همچنین با اماراتی ها هم رابطه خوبی ندارن و احساس میکنن که اگر ایران در منطقه بخواد که در واقع حضور نداشته باشه، رفتار سعودی ها با قطر به شدت تندتر خواهد شد. بنابراین در منافع ملی خودشون به گونه‌ای می‌بینن که حتما باید که رضایت ایران در مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس جلب شده باشه و سعودی ها یک کتاز میدان نشن. بنابراین سعی میکنن که با وارد کردن ایران به پیمان های منطقه‌ای یا گفتگوهای منطقه‌ای بتونن که از قدرت ایران در برابر سعودی ها استفاده بکنه و این رو هم به عنوان یک سیاست درباره خیلی از کشورهای دیگر رو هم این رو مد نظر داره. فکر میکنم که این درخواست قطری ها یا پیشنهادشون برای گفتگوهای بین ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در واقع از همین نیت سرچشمه میگیره.
حالا تحلیل شما چیه؟ پاسخ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این خواست قطر چه خواهد بود؟
ببینید، من فکر میکنم که قطر تونست اثبات بکنه که میتونه یک مهره‌ای باشه در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که بازی اونها رو به هم بزنه و خیلی مواقع این بازی رو به هم زده. خب سعودی ها به نظر من نمیخوان این کار اتفاق بیفته، بنابراین اون پیشنهادی که قطری ها دادند به عنوان یک شرط مورد ادعا و مطالبه قطری ها کشورهای عربی به خصوص سعودی و امارات و بحرین همواره مطرح هست و البته فکر نمی کنم که سعودی ها هم بخوان که به رفتار خودشون در منطقه پایان بدن یا اون رو تغییر بدن. بنابراین این صرفا یک مطالبه قطری میمونه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. من گفتگو کردم با دکتر مشتبه امانی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. صفر 912-3819 گفتن که این موضوعات رو ول کن آقای ایمانی، به داد بورس برسید. ۳۱۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست. خواهش میکنم که در طول برنامه همراه من و همه دوستانم در برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. دوست دیگری با شماره تلفن 0912-6573 گفتن که به نظرتون این خودروسازا این افزایش قیمت سه ماه گذشته رو بیخیال میشن؟ فکر کنم ایشون اشاره داشتن به این موضوع خبر شورای رقابت که گفتن تا آخر سال افزایش قیمتی نخواهیم داشت. یکی دو تا خبر دیگه براتون بخونم. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس گفت این کمیسیون امروز وارد بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها و میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده می شود. رحیم زاره صبح امروز چهارشنبه در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت در این نشست مبلغ 375 میلیارد تومان جهت پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری، دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری را مصوب کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت قدرت‌های استکباری فرامنطقه‌ای به ویژه رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا و ارتجاع منطقه آگاه هستند که ضربت متقابل سهمگین و ویران کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فراتر از حد تصور مهیای پاسخ آنی و واکنش سریع به خطای راهبردی آنان است. اما بریم سراغ تیترهای برگزیده تارنمای رادیو گفتگو. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل امریکا در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو بیان کرد خصوصیات اخلاقی بایدن با ترامپ متفاوت است، اما مشکلات امریکا به مرور زمان بدتر خواهد شد و از این جهت شاهد بروز مشکلات زیادی در این کشور خواهیم بود. مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی دیشب رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه باید به تقویت تجارت بین‌الملل بپردازد بیان کرد توسعه دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار وزارت امور خارجه قرار بگیرد. خب خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. اپلیکیشن ایران صدا رو که فراموش نکردید، همین الان میتونید با مرور و رفتن به تارنمای رادیو گفتگو اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید تا از آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو خاصه رادیو برنامه بدون خط‌خوردگی هم استفاده کنید. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه و شکایت مجلس از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس. آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس مهمان برنامه بدون خط‌خوردگی هستند. آقای حاجی دلیگانی سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب زنوالی و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
آقا مهمترین دلیل این شکایت شما چیه؟ یه سوالم قبلش بپرسم، توی مدتی که مجلس 11 تشکیل شده آیا قوانینی بوده که آقای شما تصویب کرده باشید آقای رئیس جمهور اونو ابلاغ کرده باشه؟
بله.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم، برخی موارد بوده که ابلاغ کرده که خب وظیفه شده، چون ماده یک قانون مدنی بیان میکنه که مصوبات مجلس پس از عدم مغایرت عدم اعلام مغایرت توسط شورای محترم نگهبان قانونه و رئیس جمهور ظرف 5 روز بایستی که به روزنامه رسمی و دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ بکنه و در همون قانون پیشبینی کرده از تفسیرش که اگر از این کار خودداری بکنه تنها او استنکاف کرده و در واقع به نوعی ترک فعل کرده و ترک فعل هم جرم هست. از جمله مواردی که ما اعلام کردیم در این مدت 13 مورد قانون بوده که آیلی جمهور ابلاغ نکرده. یکی از اونها همین مصوبه اخیر مجلس راجع به تامین کالای اساسی مردم بود که مجلس تصویب کرد برای جمعی از مردم کشور 120,000 تومان و برای جمع دیگری 60,000 تومان پرداخت بشه، تا الان انجام نداده. همچنین در اون قانون ما پیشونی کردیم در بند دالش که هر کسی که اعتراض داره نسبت به این که یارانه اولیش قطع هست یا یارانه معیشتیش قطعه یا همین قانون جدید یارانه تامین کال اساسیش قطع هست رو اعتراضش رو بپذیره که تا این لحظه علارغمی که یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته این اعتراضات هنوز پذیرفته نمیشه. بنابراین به استناد قانون که آیده شمهور این قوان رو ابلاغ نکرده، بنده و جمعی از همکاران طرح شکایت کردیم که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم رسیدگی شد و الان برای گزارش در طرف مجلس آماده هست که میاد در نوبت قرار میگه و مطرح میشه.
خب آقای حاجی دلیگانی، سوال الان سوالی که مطرحه اینه که خب شما شکایت رو انجام دادید، شکایت شد، آخرش چی میشه؟
آخرش میاد در مجلس. اگر صحن علنی هم این استنکاف رو تشخیص بده و قبول بکنه که آیده جمهور خلاف قانون عمل کرده و استنکاف کرده از انجام قانون، به قوه قضاییه ارسال میشه و اونجا بر اساس قانون بایستی که پرونده تشکیل بشه و رسیدگی قضایی صورت بگیره.
خب یعنی رسیدگی قضایی دیگه میفته بعد از دوران ریاست دیگه؟
نه خیر، نه، الان همش کنه رسیدگی میشه و من اینا داره.
خب ما مثلا سابقه رو داریم، همچین سابقه ای داریم توی 42 سال گذشته انقلابمون که رئیس جمهور رو به دادگاه آورده باشیم؟
ببینید اینی که آیا انجام شده یا نشده یک بحثه، اونی که قانون بیان میکنه بحث دیگریست. قانون هیچ منعی برای در واقع تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلف یا ترک فعل که جرم هست قائل نشده. ما به هر حال آنچه که وظیفمون هست رو داریم انجام میدیم و امیدوار هستیم که این رسیدگی به موقع انجام بشه
انشالله. من میدونم شما دلسوزید آقای حاجی دلیگانی و قصد دارید که یه کار خوب انجام بشه، ولی میدونید بعضی وقتا وقتی میدونیم که کاری سرانجام ندارد، حالا نظر شخصی بنده به عنوان حالا کارشناس مجری برنامه است،
نمیتونم. درسته، از نکته همیشه جناب فرمان ما تشکر میکنم، اما بنده نمیتونم به دلیل اینکه چون ممکنه نتیجه نداشته باشه وظیفه‌ام رو زمین بگذارم و انجام ندم.
خیلی سپاسگزاریم ازتون.
البته فقط این یک مورد نیست، ده ها مورد از این نمونه به اصطلاح عدم انجام وظیفه هست که در کمیسیون های مختلف مجلس مطرحه و حالا به جهت اینکه فصل بودجه هست و کمیسیون ها برگزار نمیشه شاید به تأخیر بیفته رسیدگی، ولی از چندین ماه پیش تا الان در نوبت رسیدگی در کمیسیون ها هست که امیدواریم بالاخره رسیدگی بشه و گزارشش به صحنه علنی بیاد. این گونه موارد بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هست که بیان میکنه هر کدام از مقامات که قانون رو انجام ندن و یا ناقص انجام بدن و به هر حال کوتاهی بکنن در انجام وظایفشون. حتی پیش بینی کرده اگر شؤونات رو هم رعایت نکردن میتونن که رسیدگی بکنن. و همین بحثی که امروز آقای جمهور مطرح کرده و بیان کرده که مثلا چهار عمل ریاضی